آقای رئیس.
چرا کاندیدای ریاست جمهوری نمیشید؟
کی گفته نمیشه؟
نگاهی به اختیارات و وظایف نفر اول اجرایی کشور.
حضور مردم در صحنه انتخاب رئیس جمهور هم حق مردم است، هم تکلیفی است بر دوش مردم. مردم تعیین کنندن در نظام اسلامی.
همیهنان عزیز سلام، به برنامه ی آقای رئیس خوش اومدین. ما در این برنامه از اختیارات نفر اول اجرایی کشور و کارهای مهمی که میتواند برای توسعه ایران انجام دهد با شما صحبت میکنیم. لطفاً تا انتها همراه ما بمونید. مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در کل دنیا همواره نقش ویژه‌ای را در توسعه صادرات، انتقال فناوری و کمک به توسعه تولیدات داخلی بازی کرده و البته مورد حمایت همه جانبه دولت‌ها قرار گرفتند. در ایران علاوه بر سازمان مناطق آزاد، شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی هم ایجاد شده است که گره‌ها و مشکلات کارها حل شود. در سال 1392 تا 1397 مجوز 21 میلیارد دلار سرمایه گذاری داخلی به همراه حدود 14 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد و ویژه صادر شده است و در حال حاضر تلاش برای افزایش این مناطق هم در حال انجام است. اما شورای عالی مناطق آزاد دقیقاً چه کارهایی انجام می‌دهد؟ قسمتی که همکارم آماده کرده رو لطفاً بشنوید.
کیش، قشم، عرس، انزلی، چابهار و احتمالاً خیلی از شما عزیزان برای یک بار هم که شده طعم سفر به مناطق آزاد رو چشیدین. اما برخلاف تصور خیلی از ما درباره مناطق آزاد تجاری و صنعتی، یعنی آزاد بودن خرید کالاهای خارجی تا سقفی معین، اهداف در نظر گرفته شده برای این مناطق بیش از این هاست که از جمله اونها تسهیلگری برای صادرات کالای ایرانی به خارج از کشوره. در همین رابطه ماده 14 قانون تشکیل و چگونگی اداره مناطق آزاد تصریح می‌کنه:
مبادلات بازرگانی مناطق با خارج از کشور پس از ثبت گمرکی از شمول مقررات صادرات و واردات مستثنا هستند و مقررات صدور و ورود کالا و تشریفات گمرکی در محدوده هر منطقه به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. مبادلات بازرگانی مناطق با سایر نقاط کشور هم از مسافری و تجاری تابع مقررات عمومی صادرات و واردات کشور میباشد.
و اینجاست که میفهمیم مناطق آزاد ابزاری مهم برای تسهیل صادرات کالای ایرانی به حساب میاد. نهم شهریور سال 1392 بود که هیئت وزیران بنا به پیشنهاد رئیس جمهور و به استناد اصول 127 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
به منظور هماهنگی بین سازمان‌های مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی، شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی متشکل از رئیس جمهور، رئیس شورا، وزیران امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن، تجارت، امور خارجه، کشور، نفت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، راه و شهرسازی، دادگستری، میراث فرهنگی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، رئیس کل بانک مرکزی و دبیر شورا تشکیل می‌شود.
تمام اختیارات هیئت وزیران در مورد این مناطق در اختیار این شورا قرار گرفته. از آقای مرتضی بانک، دبیر سابق شورای عالی مناطق آزاد ویژه تجاری و صنعتی، بیشتر بشنوید.
در حال حاضر 8 منطقه آزاد داریم که یکی از مناطق منطقه آزاد فرودگاهی است که بر اساس قانون برنامه 5 تأسیس شده. اونهای دیگه هم 7 منطقه بر اساس لایحه دولت و به صورت دائمی است و در حال حاضر 32 منطقه ویژه داریم. 32 منطقه ویژه فعال و البته تعداد مناطق ویژه‌مون 66 منطقه که مسبب داریم، اما 32 منطقه‌اش فعال شدن. مناطق آزاد در دنیا از سال 1940 شروع شده فعالیتش. میتونیم بگیم که 7 دوره رو طی کرده. میتونیم الان بگیم که مناطق آزاد در نسل 7 الان کار می‌کنن. از مناطق آزاد تجاری بعد پردازش، بعد تولید محور، سپس دانش و فناوری محور. الان هم به سمت مناطق هوشمند و پارک‌های علمی و فناوری حرکت کرده. در کشور همسایه ما ترکیه 108 منطقه به این شکل وجود داره. پس میخوام اینو بگم که مناطق آزاد یکی از پایه‌های اقتصاد ملی در کشورها فرض شدن و نقش ایفا میکنن و خب از جا خیلی موفق بودن.
اگرچه این مناطق اونجور که باید و شاید در کمک به رونق تولید و صادرات نقش آفرین نبوده، با این حال آقای احمد جمالی معاون دبیر شورای عالی مناطق آزاد مهر ماه سال گذشته از پیشرفت‌های در این مورد خبر داد.
که ما یه برنامه‌ای داریم از دی ماه سال گذشته شروع کردیم تا پایان دولت تدبیر و امید، که بر اساس این برنامه ما بیش از حدود 600 پروژه رو در دست اقدام داریم که بایستی تا سال 1400 به بهره برداری برسه. این پروژه ها ارزش سرمایه گذاریشون بیش از 55 هزار میلیارد تومان هست که میتونن باعث اشتغال 102 هزار نفر بشن.
با این همه اما کارشناسان معتقدن هنوز این مناطق به سکوی واردات شبیه تره تا محلی برای جهش صادرات. از خانم دکتر زهرا کریمی استاد اقتصاد دانشگاه مازندران بشنویم.
بچه‌هایی که موافق منطقه آزاد در مازندران هستن یه سرچی بکنن منطقه آزاد گیلان انزلی. وقتی سرچ میکنید یک سیلی از واردات خودرو میبینید. تردید نکنید، جدی میگم، یعنی منطقه آزاد ما نه منطقه پردازش صادرات بلکه سکوی وارداته. جهان هم تجربه های زیادی داره، تجربه های موفق و ناموفق. این منطقه جبل علی بغل گوش ماست که مثل یک آهنربای بزرگ سرمایه های ایرانی رو جذب کرده.
این در حالیه که بر اساس بندهای جیم و هی ماده 4 قانون تشکیل و اداره مناطق آزاد، تصویب برنامه‌های عمرانی، فرهنگی، بودجه سالانه و عملکرد صورت‌های مالی سازمان‌های مناطق و اعمال نظارت عالیه بر فعالیت‌های اونها از وظایفیه که هیئت وزیران اون رو بر عهده داره که این مسئولیت‌ها به شورای عالی مناطق آزاد تفویض شده. اما بدون تعارف باید بگیم که از این اختیارات در جهت رونق تولید و صادرات اونطور که باید و شاید استفاده نشده. بنابراین رئیس جمهور بعدی در این رابطه کارهای برزمین مونده بسیاری رو بر عهده داره.
جالبه بدانید در آخرین تغییرات قانون، مجلس تلاش کرده که ایجاد 8 منطقه آزاد تجاری و مناطق ویژه اقتصادی را در دستور کار قرار دهد. منطقه اینچبورون در استان گلستان، منطقه مهران در ایلام، منطقه اردبیل در استان اردبیل، منطقه سیستان در استان سیستان و بلوچستان، منطقه بانه مریوان در استان کردستان، منطقه جاک در استان هرمزگان، منطقه بوشهر در استان بوشهر و منطقه قصر شیرین در استان کرمانشاه به عنوان مناطق آزاد جدید اقتصادی تعیین شدند. اما برای شناخت بهتر شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی، همینک با آقای محمد رضا عبدالرحیمی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی ماکو گفتگو میکنم. خدمت شما سلام عرض میکنم. به برنامه آقای رئیس خوش اومدین.
سلام علیکم، منم عرض ادب و احترام دارم، در خدمتتون هستم. خواهش میکنم
آقای دکتر، شورای مناطق آزاد چه کارکردی داره و به چه مسائلی ورود میکنه؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. وظایف شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که آخرین مصوبه اون مربوط به تصویب نامه هیئت محترم وزیران در شهریور ماه 1392 هست، به استناد اصول 127 و 138 قانون اساسی به منظور هماهنگی بین سازمان‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی این شورا تشکیل شده. اکثریت قاطع کابینه اعضای شورای عالی مناطق آزاد را تشکیل میدن. وظایف و اختیارات هیئت وزیران در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد که در ماده 4 اون قانون بهش پرداخته شده هم بر اساس این تصویب نامه به وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد و ویژه تفویض شده است. در این که در واقع این شورای عالی کارکردش اثر بخشتر بشه و در واقع قوی تر ورود پیدا بکنه به مباحث حوزه مناطق آزاد، طبیعتاً اختصاص وقت‌های بیشتری از سوی دولت به موضوعات جلسات مربوط به شورای عالی یک ضرورت هست.
آقای عبدالرحیمی، نقدها و بحث‌های زیادی درباره عملکرد شورای عالی مناطق آزاد هم وجود داره. به نظر شما مهمترین چالش‌های ما در خصوص مناطق آزاد چیه؟
بله، علارغم این که رهبری معظم در بند 11 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر توسعه حوزه عمل این مناطق تأکید فرموده اند، اما شاهد هستیم که قاعده ها و تنظیمات اعمالی برای موضوعات مختلف اقتصادی در حوزه تجارت، عملیات پولی و بانکی، سرمایه گذاری، وضع مالیات و نحوه استفاده از ظرفیت های سرمایه های طبیعی در سرزمین اصلی به مناطق آزاد هم در واقع تعمیم پیدا کرده و به تدریج داره همین اتفاق میفته و حتی مشوق‌های قانونی بسترهای سرمایه گذاری و تولید داره اون چیزی که قانون از گذشته به مناطق آزاد در واقع در چارچوب قانون داده شده داره تضعیف میشه، بعضن با مصوباتی از سوی مجلس یا مقررات و در واقع تنظیماتی که در بخش‌های مختلف دولت صورت میگیره. بر اساس قوانین گذشته از برنامه 4 توسعه ماده 35ش دستگاه‌ها مکلف بودند که زیرساخت‌ها و امور زیربنایی مناطق آزاد را کمک بکنند، تکمیل بکنند، اما عدم اجرای اون تکالیف قانونی هم یک چالش دیگری هست که پیش روی مناطق آزاد هست. از این جهته که طبیعتاً رفع این چالش‌ها میتواند موضوع توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را به عنوان یک راهبرد کلان برای تحقق اهداف چشمانداز و رشد پایدار ملی تعیین شده و معتقدم که میتوان برای این تحقق این سیاست‌های هم بند 11 که ناظر موضوع اصلی است، بند 10 و بند 12 سیاست‌های کلی را هم در صورتی که مناطق آزاد باور جدی بشه و در واقع اون چالش هایی که عرض کردم به تدریج و با تدبیر رفع بشود میتواند به تحقق اون سیاست ها هم کمک بکنه.
جناب عبدالرحیمی، قطعا دولت آینده باید کارهای مهمی در حوزه مناطق آزاد انجام بده. پیشنهاد شما به رئیس جمهور بعدی چیه؟
بله، ببینید این مصوبه‌ای که اخیراً از سوی ریاست محترم مجلس شورای اسلامی هم ابلاغ شد بر اساس در واقع رفت و برگشتی که شورای نگهبان مجلس شورای اسلامی داشتن در مجلس قبل، نهایتا موضوع تو مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید و 7 منطقه آزاد تجاری صنعتی جدید هم مصوب شد به اتفاق 13 منطقه ویژه اقتصادی جدید. اما در این در واقع قانون جدید و قانون تأسیس این مناطق تلاش شد با مشارکت هم دولت و هم مجلس و در مجمع تشخیص هم به اون صحه گذاشته شد، برخی ضعف‌های گذشته در مکانیابی مناطق، یعنی مثلا قرار گرفتن شهرها و روستاها داخل مناطق آزاد برداشته بشه، وسعت مناطق آزاد متناسب با ظرفیت موجود مناطق محلی که انتخاب شده و استقرار مناطق آزاد هست محدود شده و عملیاتی شدن اون مناطق آزاد و اعمال مزیت‌ها و مشوق‌های قانونی در قانون جدید در این مناطق جدید منوط به اولا مطالعات تصویب مطالعات طرح جامع توسعه این مناطق هست و ثانیاً محصور شدن این مناطق هست و ثالثاً استقرار گمرک در مبادی خروجی شده و این ضعف‌هایی که بعضاً موضع اتهام به مناطق آزاد به معنای واقعیش بوده برطرف بشه و انشالله با اون نگاه جدیدی که قانونمند هم شده مناطق جدید که عمدتاً در مناطق مرزی کشور هم هستند کارکرد تعامل مؤثر و سازنده با اقتصاد همسایگان به ویژه جمعیت 500 میلیونی در کنارمون در 15 کشور همسایگی ما میتواند محمل بسیار مهمی برای تولید، سرمایه‌گذاری و صادرات به این بازار 500 میلیون نفری باشه که از طریق تعامل در همین مناطق آزاد مستقر در مرزهای کشورمون که مناطق آزاد قبلی هم همین در واقع موقعیت رو داشتن، اما با این مناطق جدید به نظر میرسه که انشالله بشه پوشش کاملی برای تعامل اقتصادی مؤثر با همسایگان را انشالله عملیاتی بکنیم.
بسیار خب، ممنون و سپاسگزارم از توضیحاتتون آقای عبدالرحیمی. براتون آرزوی موفقیت دارم.
خواهش میکنم، انشالله موفق باشید.
خدا نگهدار.
خدا حفظتون.
گفتگو ما رو شنیدید با آقای محمد رضا عبدالرحیمی، مدیر عامل سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی ماکو.
ریاست جمهوری خیلی مسئله مهمی است، یعنی مهمترین و مؤثرترین مدیریت کشور ریاست جمهوری است. همه مراکز مدیریتی کشور تقریبا در اختیار رئیس جمهور، یعنی فرض کنید که قوه قضاییه خب مدیریت هایی داره یا دستگاه های نظامی اینا در قبال مدیریت هایی که در قوه مجریه است یه چیزی بیش از صفرن، یک اندکی بالاتر از صفرن، یه چند درصد مختصرن. عمده تزدیک به همه مدیریت های کشور که هزاران مدیریت اینا در اختیار رئیس قوه مجریه است، همه بودجه مسبب کشور در اختیار رئیس جمهوره، امکانات حکومتی کشور اغلب اونم همینطور اکثر در اختیار رئیس جمهوره. بنابراین مدیریت های دیگر در جنب قوه مجریه در واقع چیزی نیستن. ریاست جمهوری چنین جای مهمی است.
قانون خوب و همت بلند. چگونه کشور را بهتر مدیریت کنیم؟
در این برنامه از قوانین مختلف کشور صحبت کردیم که چگونه باید توسط دولت‌ها دقیق و درست اجرا بشن تا نتایج آن در جامعه بروز پیدا کند. امروز هم یک قانون دیگر را بررسی می‌کنیم. قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست.
اونایی که دوست دارن و میتوانن بیان، ایشالله هزانت این بچه ها را قبول بکنن. اینا یتیم های واقعی هستن.
نگهداری و مراقبت از کودکان بی سرپرست و یا بد سرپرست جامعه موضوع بسیار با اهمیتی است که در ایران در راستای کاهش آسیب هایی که به این کودکان وارد می شود، در سال 92 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست تصویب شد. در مواد 1-4 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست آمده است.
ماده 1، سرپرستی کودکان و نوجوانان فاقد سرپرست به منظور تأمین نیازهای مادی و معنوی آنان با اذن مقام معظم رهبری و مطابق مقررات این قانون صورت می‌گیرد. ماده 4، ایرانیان مقیم خارج از کشور می‌توانند تقاضای سرپرستی خود را از طریق سفارتخانه یا دفتر حفاظت از منافع جمهوری اسلامی ایران به سازمان تقدیم نمایند.
به موجب ماده 6 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست، درخواست کنندگان سرپرستی باید دارای این شرایط باشند: تقید به انجام واجبات و ترک محرمات، عدم محکومیت جزایی مؤثر با رعایت موارد مقرر در قانون مجازات اسلامی، تمکن مالی، سلامت جسمی و روانی، نداشتن اعتیاد به مواد مخدر، مواد روانگردان و الکل و صلاحیت اخلاقی. خانم بوداغی، کارشناس حقوقی، در این باره میگوید:
اولا احکامی که برای فرزند واقعی هست از حیث وظایف مربوط به تأمین مخارج زندگی و سرپرستی وجود داشته باشه و بعد هم تأمین مناسب. تنها و تفاوتی که اینها داشتن بحث ارث بود که اون رو هم یه جوری قانونگذار سعی کرده بود جبران کنه، یعنی در هنگامی که حکم سرپرستی جوانی سال یا طفلی صادر می شد، بحث این بود که براش تضمین مناسب از پدرخوانده و مادرخوانده اخذ کنند.
بر اساس ماده 15 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست، درخواست کننده سرپرستی کودک باید متعهد گردد که تمامی هزینه‌های مربوط به نگهداری و تربیت و تحصیل افراد تحت سرپرستی را تأمین نماید. اما چند هزار کودک بی سرپرست در بهزیستی حضور دارند؟ آقای حبیب الله مسعودی، معاون اجتماعی سازمان بهزیستی کشور:
ما در حال حاضر چیز نزدیک به 10,000 تا کودک رو در تقریبا 670 تا مرکز شبانه روزیمون که هست، تقریبا شاید 70% اینها شرایط فرزندخواندگی رو میتونن به طور کلی داشته باشن.
بنابراین از دولت آینده انتظار میرود تا نگاه ویژه‌ای به این قشر از جامعه داشته باشد و اقدامات لازم را در جهت اجرای قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست انجام دهد.
فرهنگ سیاسی ایرانی مورد مطالعه خیلی ها قرار گرفته است. در این بین تجربه فردی خبرنگاران غیر ایرانی واقعا شنیدنی است. طبق برنامه‌های قبل، امروز هم همراه یکی از این خبرنگاران هستیم.
این مرد اهل لبنان است و خبرنگار پایگاه اینترنتی صحیفه الیوم. او چند سال است در ایران فعالیت میکند.
معمولا ایران، یعنی کشور ایران، خیلی مشهوره در مورد مشارکت مردم در انتخابات. به هر انتخابات میشه در این منطقه همیشه وقتی یه چیزی ضرب المثل میخواین میگویند انتخابات ایران، به خاطر اینکه یعنی نظام دموکراتی در ایران خیلی مهمه در مورد انتخابات.
آقای حکم امهز اخبار زیادی از تجمعات و انتخابات ایران برای مردم لبنان روایت کرده است. او اما متوجه شده که بسیاری از رسانه‌های غربی و عربی علیه ایران کار می‌کنند.
A pivotal presidential election is underway right now in Iran.
Iran's vote not lost on people. Important election.
And you'll know from your position as well, Becky, that it's really, really, really hot today in Tehran.
Les Iraniens sont appelés aujourd'hui à élire un nouveau président parmi six candidats.
انتهت الحملات الانتخابية وبدأ الصمت الانتخابي لتنطلق عملية الاقتراع الجمعة.
از آقای امهز پرسیدیم چرا این گونه روایت‌های غیر واقعی از ایران در این رسانه‌ها پیدا می‌شود؟
در مورد کشورهای غربی معمولاً این کشورهای غربی یعنی اتوماتیکلی دشمنان ایران هستند و به خاطر اینکه همیشه پروپاگاندا رسانیه، پروپاگاندا جنگ رسانیه، جنگ اقتصادی، جنگ روانیه. ولی یه چیزی مهمه، یعنی الان مردم ایران و کشور ایران علی رغم این کشورهای غربی، امریکا و اروپا دشمنان ایران هستند، ولی به ایران احترام میدند، یعنی نمیتونند به احترام، مثلا به ایران احترام نمیدند ولی به احترام میدند. چرا؟ به خاطر ایران، تصمیم ایران مستقل است، آزادی هست.
لبنان هم جزو کشورهای عربی است که انتخابات دارد. از آقای حکم امهز پرسیدیم در کشور او انتخابات چگونه صورت می‌گیرد.
ببین، در لبنان انتخابات رئاست جمهور نداریم، یعنی معمولا انتخاب رئیس جمهور از راه برلمان، یعنی مجلس شورای لبنان رئیس جمهور انتخاب میکنه، نه از مردم زنده. ولی انتخابات داریم، انتخابات مجلس شورا داریم، ولی معمولا مشارکت لبنانیان، مردم لبنان به انتخابات معمولا کمه، نه مثل ایران. معمولا ایران کمترین انتخابات 43% و قبلا بیشتر از 60%، ولی در لبنان نه، معمولا کمتر از 50%. به خاطر نظام رژیم لبنان مختلف از رژیم ایران، چون اونجا رئیس جمهور معمولا از مذهب مسیحی، رئیس مجلس شورا از مذهب شیعی، رئیس دولت از مذهب سنی. یعنی جاذبیت انتخابات لبنان برای مردم لبنان ضعیفه.
بدون شک روایت خبرنگاران غیر ایرانی می تواند واقعیت کشور ما را به مردم جهان نشان دهد، البته اگر سیطره رسانه غربی ها نباشد.
مناظره دوم نامزدها راه برای شناخت نامزد اصلح بسیار فراهم کرده است. امیدواریم با درک دقیق‌تر از اختیارات رئیس جمهور و نیازهای امروز جامعه ایران بتوانیم به بهترین فرد برسیم. ممنون و سپاسگزارم که امروز هم همراه ما بودید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
ممکن است که اگر شماها سستی کنید برای یک همچه امر مهمی و طوری باشد که به نظر بیاد که بی تفاوتید، گروه های شما با هم اختلاف پیدا بکنند، ممکن است اشخاصی که لایق این مقام نباشند به این مقام برسند. این امری است که بسته به نظر خودتون و باید با تمام قوا جدیت کنید که سرنوشت اسلام و مسلمین را به دست کسی که لایق برای اون مقام نباشد ندهید.
جهان زیر آیین و فرهنگ ماست.
با مردم هم صادق باشید. با مردم با تقلب و خدعه و فریب و درویی و این چیزا برخورد نکنید. با مردم صادق باشید. صدق الناس یعنی صدق عمل با مردم. در مواجهه با مردم انسان با صداقت وارد بشه، با مردم با کلک و دروغ و فریب و اینها با مردم برخورد نکنه. اگر ما همین یه چیز رو مراعات کنیم در همین مسائل گوناگون اجتماعیمون، سیاسیمون، انتخاباتمون، چه مون اگر همین یک مورد رو مراعات کنیم، ببینید چقدر دنیا آباد خواهد شد.
رادیو فرهنگ.
انتخابات جلوه بسیار زیبا و جذاب مشارکت عمومی است. مؤثرترین وسیله برای این است که هر فردی بتواند آرمانهای خود، خواستهای خود و مطلوب خود را در قالب اجرایی قرار بدهد، او را به تحقق نزدیک بکند.
تو را ای کهن بوم و بر دوست دارم. فرهیخته ارجمند، ایرانی والا تبار، با سلام و درود فراوان بدین وسیله در آیین جشن سربلندی و عزت ایران مقدم سبزتان را به دیده منت ارج می نهیم. دیدار جمعه 28 خرداد 1400، همه برای ایران. جهان زیر آیین و فرهنگ ماست. رادیو فرهنگ.
هفت ماه 18 سالم شده و منتظر اون روز رأی‌گیریم.
خودم رو مسئول میدانم که در آینده کشورم سهیم باشم و رأی بدم.
هر چقدر حضور ما در انتخابات پرشورتر باشه، میتونیم فرد اصلح رو انتخاب کنیم.
این یه آیین دعوت مشتاقانه از شما برای همراهی، برای همدلی، برای حضوره. حضور در آینده کشورمون، آینده فرزندانمون.
من یه چیزی بگم، این که میگن نباید به حاشیه بپردازه، خیلی موافقم باهاشون. مثلا ما میگیم درباره مسئله زنان صحبت کنید، میان درباره مسئله حجاب زنان صحبت میکنن، نه درباره مشکلاتی که توی حوزه زنان وجود داره و خیلی هم اتفاقا عمیقه.
انتخابات آیین دعوت از شما در آینده ایران است.
28 خرداد، پای صندوق آیین دعوت.
روز بخیر همراهان ارجمند، همچنان از پخش رادیو فرهنگ در خدمت شما بزرگوارانیم و در این لحظه از شما عزیزان دعوت میکنم شنونده فکرانه باشید.